بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث معاونة الظالمين في المباهات بود. خب مباحثی روشن شد در این بحث، روایاتش رو ذکر کردیم، آیات رو ذکر کردیم، کلمات بزرگان ذکر شد. در اینجا شخصیتی مانند صاحب حدائق، ایشون مخالف این مسئله هستند که جایز است اعانت الظالمین فی المباهات، و الا مشهور علما و اکثر علما نظرشون بر این است که اعانت الظالمین فی المباهات جایز است. مرحوم صاحب حدائق می‌فرماید بر این که اعانت الظالمین حتی در کوچکترین مباح هم باز جایز نیست. خب به روایات تمسک کردند و مباحثی رو مطرح فرمودند که عرض کردیم. امروز ایشون می‌فرمایند بر این که در بحث ضرورت و خوف البته اشکالی نداره، اگر ضرورت اقتضا بکنه که حکومت جوری هست و مردم هم گرفتار و مشکلات دارن، نمیتونن با این حکومت دشمنی کنن، مخالفت کنن، ناچارن که در کنار این حکومت زندگانی خودشون رو بگذرانن، به خاطر تقیه یا به خاطر خوف، در این صورت اشکالی نداره که انسان در مباهات با ظالمین همراهی بکنه. خب در صورت ضرورت، خب ضرورت که هیچ بحثش روشنه که حالا ضرورت غیر از ضرورت چیز دیگه ای راهی نگه ندارم، من گرسنه‌ام و میته هم برای شخص که در ضرورت قرار میگیره میته هم حلال میشه، اینجا هم همینطور مثل اکل میته. در خوفم هم حالا اونم همینطور، خوف ضرر هست، خوف کشتن هست، ممکنه هنوز کشتن پیش نیامده، مردن پیش نیامده، ولی خوفش هست که ما از گرسنگی بمیریم. خوف یه مرحله با ضرورت فرق داره. ضرورت اونجاییست که دیگه هیچ راهی دیگه نمونده، اما خوف اونجایی است که نه یه راهی هست، ولی این راه عرض کنم بر این که با دوامی نیست، راه چاره‌ای به حساب نمیاد. حالا ما امروز رفتیم فرض کنید گدایی کردیم، زندگیمونو گذروندیم، فردا چی؟ پس فردا چی؟ یه از کی بریم بگیریم؟ مشکلاتمونو چجوری حل کنیم؟ یه زندگی میخواد ادامه پیدا بکنه. خوف هست، یعنی ترس از این که جانم در خطر قرار بگیره، مالم در خطر قرار بگیره، ناموسم در خطر قرار بگیره، این خوفش وجود داره. این یه مرحله‌ای با ضرورت فرق میکنه. ضرورت اونجاییش که دیگه هیچ راهی دیگه نمونده، مثل اکل میته. اما که میگیم حلال اکل میته، ولی خوف اونجاییست که نه میترسم که مثل که در ماه مبارک رمضان یه موقع میگیم ضرر داره براش، این کار براش ضرر داره، نباید روزه بگیره، روزه بگیره میمیره، مشکلات زیادی براش به دست میاد، خب اونجا ضرره. یه موقع میگیم خوف ضرر، یعنی میترسیم که این اگر روزه بگیره مرضش زیاد بشه، شدید بشه، اونجا خوفه. پس خوف یه مرحله‌ای با ضرر فرق میکنه. یه موقع میگیم ضرر داره روزه براش، یه موقع میگیم خوف ضرر هست. اینجا هم همینطور، یکی صاحب حدایق میفرماید ضرورت، یکی خوف ضرورت. خب اینم فرمایش صاحب حدایق. در اینجا صاحب ریاض، مرحوم سید علی طباطبایی صاحب ریاض، یه درجه با صاحب حدایق فرق داره. میفرماد الاحوت ترکها، احتیاط، حالا ظاهرا احتیاط واجب این است که ترک بکنید، یعنی در مباهات هم به ظالم کمک نکنید. حالا نمیگیم حرامه، ولی احتیاطا شما به ظالم در مباهات هم کمک نکن، حتی نونم براش نپز، حتی تخم مرغ هم بهش نفروش، ماست هم بهش نفروش. در مباهات هم احوت اگر میتونی برات مشکلی پیش نمیاد، در مباهات هم به ظالم کمک نکن. الاحوت ترکها مطلقا، مطلقا شما این کار رو انجام بده، مگر تقیه باشه یا ضرورت باشه. خب این یک مطلب که ما در اینجا فرمایش صاحب حدائق و فرمایش مرحوم صاحب ریاض رو عرض کردیم. فرمایشات صاحب ریاض رو یه اشاره‌ای می‌کنیم. مرحوم صاحب ریاض در اینجا اون روایتی بود، یادتون هست که در بارش مفصل صحبت کردیم، که آقا امام صادق علیه السلام فرمود ما احب و انی اقدت لهم عقدتن او وکیت لهم وکاء. یادتون هست دیگه، این روایت چند بار هی خوندیم و بحث کردیم. این ما احبو که امام صادق علیه السلام می فرمایند، ایشون صاحب ریاض نظرش اینه، ظاهرون فلکراهه. این ما احبو ظهور در چی داره؟ در کراهت داره. امام صادق می فرماید من دوست ندارم حتی یه کوچکترین کاری برای ظالم انجام بدم، حتی یه قلمی رو در دوات بریزم، حتی یک ریغه‌ای رو در اون دوات بریزم، یک عرض کنم بر این که قلمی رو در دوات بزنم، یک گره‌ای رو برای اینها ببندم، هیچ کاری برای اینها من حاضر نیستم بکنم، ما احبو، من دوست ندارم. ایشون می‌فرماید که این ظاهرون فلکراهه، چون فتوای صاحب ریاض چی شد؟ الکراهه. فتوای عرض کنم بر این که صاحب حدایق چی شد؟ حرمت. ایشون که صاف گفت حرمت، صاحب ریاض میگه کراهت. حالا شما به صاحب ریاض میگید شما چرا میگید کراهت؟ کراهت هم دلیل میخواد. به چه دلیل شما قائل به کراهتید؟ دلیل ایشون چیه؟ این ما احب است. این ما احب رو ایشون هم کرده بر کراهت. امام صادق علیه السلام میفرماد من دوست ندارم حتی کوچکترین کاری هم برای ظالم انجام بدم، ولو مباح باشه، اونم من دوست ندارم. خب این فرمایشی است که صاحب ریاض در اینجا میفرمایند. بعدم میفرماد اون ذیل روایت، که ذیل روایت یادتون هست که ان اعوان الظلمه يوم القيامه في سرادق من نار حتى يحكم الله بين العباد. اون ذیل روایت را ایشون میفرماید برای اینکه میگه شما نرید جلو، اینطوری معنا میکنه صاحب ریاض، میگه شما نرید، یه گره‌ای هم برای اونها باز نکنید، به خاطر اینکه نهایت نزدیک شدن به ظالم این است که ظالم چون ثروت داره، چون پول داره، چون قدرت داره، چون امکانات داره، شما رو جذب میکنه. شما بعد از مدتی اولش میری یه گره میزنی، ولی بعد دیگه هی میری اونجا میبینی خب پول که هست و قدرت که هست و مقام که هست و همه چی اونجا هست، خب ما بریم جلوتر. شیطان وسوسه میکنه، شما میری جزء اعوان ظلمه میشی. وقتی جزء اعوان ظلمه شدید دیگه جایگاهیتون در آتش جهنمه. صاحب ریاض اینطور معنا میکنه، نه اینکه با یه دونه گره زدن جزء اعوان ظلمه میشید، نه اینطور. صاحب حداقه اینطور معنا میکنه، صاحب حداقه میگه شما با یک گره زدن یعنی یک کار خیلی ساده جزء اعوان ظلمه ای، تمام. صاحب ریاض میگه نه، جزء اعوان ظلمه نیستی، ولی کم کم جزء اعوان ظلمه میشوی. و این ذیل و کبرا رو آمده اینجوری بیان کرده که با تدریج انسانهایی که به ظالم نزدیک میشن و یه مقداری ولو در مباهات کمک میکنن، نتیجتاً کشش پیدا میکنن. چون هر کسی یه مرتبه که به ظالم نزدیک نمیشه، همه اولش یه جلسه میرن ببینن خوششون اومد، خیلی تحویلشون گرفتن، بار دوم میرن، بعد کم کم بار سوم، بار چهارم، بعد دیگه یه پولی بهشون میدن، یه مقامی بهشون میدن، دیگه کشش پیدا میکنن. صاحب ریاض اینطوری معنا کرده این روایت رو. خب پس بنابراین این برداشتی است که صاحب حدائق داره و اون برداشتی است که صاحب ریاض داره. ولی اون چی که ما به نتیجه رسیدیم در این بحث این است که اگر جزء اعوان ظلمه محسوب بشه، این یقیناً حرام است ولو در مباهات باشه. در مباهات، ولی چون جزء اعوان، عرف میگه این جزء اعوان ظلمه است، هر روز داره میره اونجا، هیچ کارم نمی کنه، هیچ کمکی هم نمی کنه، اما چون میره اونجا میشینه، این جزء اعوان ظلمه است. اگر تقویت شوکت باشد و امثال اینها، اینجا حرامه. آیت الله خونساری آقایون در صفحه 1383 رو ببینید. بله، بالاخره ببینید عرف درسته. ببینید در مسائل عرفی یه قدر متیقنی هست، یه موارد مشکوکی هست. یعنی یه جاییست که عرف میگه بله این دیگه هر روز داره میره اونجا، یه روز در میون میره اونجا میشینه دم در یا تو خونه ظالم. خب این عرف میگه این جزء اعوان شده، جزء درباریا شده، جزء مؤیدین اون عرض کنم خدمتتون که اون آقا شده. یه موقعی است که مشکوکه، یعنی یه بار رفته دیگه نرفته، حالا بهش میگن اعوان یا نه، میگن نه مشکوکه، اینو نمیگیم. حالا یه ماه ما یه بار رفته، بهش میگیم اعوان ظلمه یا نمیگیم، میشه مشکوک. یه موارد مشکوک دارید، یه موارد متیقن. موارد متیقن رو میگید ملحق به اعوان ظلمه است، موارد مشکوک رو اصل براءت جاری میکنید، میگید نه این هنوز جزء اعوان به حساب نمیاد. خب افراد مختلفن، یکی میره خونه این ظالم سالی یه مرتبه میره، یه مرتبه یه کسی ماه یه مرتبه میره، یکی میگه هفته یه مرتبه میره، یکی میگه هر روز داره میره اونجا. آیت الله خونساری نظر مبارکشون در جامع المدارک این است که اگر برای حفظ نفس و حفظ اسلام و ایمان و ایناست، اشکالی نداره. یعنی شما میری اونجا بتونی یه موقعی یه مشکلی برای یه کسی رو حل کنی. من میخوام رابطم رو با استاندار قطع نکنم، گاهی یه روزه یه جایی میرم شرکت میکنم، کمکشون نمیکنم، ولی یه موقع برای یه کسی که یه مشکلی داره میرم یه وساطتی میکنم. این اتفاقات میفته دیگه توی حکومت های جور، خیلی ها گرفتار میشن، به خیلی ها ظلم میشه، یه واسطه ای پیدا میشه، میره صحبت میکنه، مشکل اون رو حل میکنه. ایشون میفرماد اگر برای حفظ جان باشه، برای حفظ نه جان خودتون، یه مسلمانی رو نجات میدید، یا برای حفظ اسلام باشه، مثلا این دارن جسارت میکنن به اسلام، شما میرین بابا این چه کاریه دارید میکنید، این برای اسلام ضرر داره، شما اسمتون مسلمانه، چرا این کارو میکنید؟ خب میرین صحبت میکنید، اونا یه خورده مراعات میکنن، مثلا یا ایمان یا اسلام یا برای حفظ نفس یا برای آبرو و امثال اینها. ایشون میفرماید این اشکالی نداره. در نهایت ما بحث رو دیگه میخواییم کم کم تمامش کنیم. به حمد الله شما بزرگواران در بحث معاونت و ظالمین مجتهد شدی. چرا؟ به جهتی که معاونت و ظالمین اگر از شما سوال بکنن، که مرحوم آصف الحسن اصفهانی عبارتی رو خوندیم در وسیله ایشون، اگر از شما سوال بکنن معاونت و ظالمین چیه داستانش، میگید من تمام آیاتش رو دیدم، روایاتش رو دیدم، اجماع رو دیدم، حکم عقل رو دیدم، معاونت و ظالمین در ظلم یقینا حرام، هیچ بحثی نداره، در محرمات هم حرام، خیلی بحثی نداره، در مباحاتش هم اگر جزء اعوان ظلمه بشه طبق این روایات کثیره‌ای که داریم حرام، اگر جزء اعوان ظلمه نشه این احتیاطش اینه که انسان ترک بکنه، اگر عرض کنم که احتیاط رو نخواست مراعات بکنم کار حرامی رو در اونجا انجام نداده، مخصوصا اگر خوف باشه، مخصوصا اگر تقیه باشه، مخصوصا اگر ضرورت باشه، مخصوصا اگر برای حفظ یک جان یک مسلمانی باشه یا آبروی کسی در خطره. تقریبا به این مسئله من فکر میکنم آقایون مجتهد شدید، یعنی هیچ تردیدی در اینجا دیگه وجود نداره، همه مبانی ذکر شده، لذا ما الان در اینجا یه عقول داریم در صفحه 1383، عقول قد بینا التکلیف السیاسی للامت الاسلامیه تجاه الحکومات الجائره، وظیفه سیاسی انسانها در مقابل حکومت جائره چیه؟ یمکن ان تحدث احکام ثانویه توجب او تجوز الاعانه لحکومت الجور. این که شما با حکومت جائر به هیچ عنوان نباید موافقت بکنید مگر در تقیه، تقیتن او ضرورتن او لوجود تدابیر اخرى، مثل قضایای آقا امام رضا علیه السلام. آقا امام رضا علیه السلام اون مقداری که قبول کردن اون ضرورت بود، یعنی دیگه چاره ای نداشتن، لذا آمدن قبول کردن. این اعمالی که شما میبینید باید با این قواعد تطبیق بدید که آقا امام رضا قبول کردند در معاونت و ظالمین، در ظلم که نبود، در محرمات که نبود، در مباحات بود، و اون هم با اون مشکلات و با اون وضعی که خودتون بهتر میدونید، لذاست که تکلیف در اینجا روشنه. بالاخره ببینید یه موقعی است که شما متدینید، با تقوا و دین میخواید این کار رو انجام بدید، ما کارمون برای اونه، آدمی که دین خیلی ضعیفه و میخواد کار خودش رو توجیه بکنه که اون کاری نداریم، او باید حساب بکنه که الان من اگر دو بار برم تو این خونه، چهار بار که برم همه میگن این جزء اعوانشه، یه بار که برم میگه یه کاری داشته. الان شما خونه یه آقایی که حالا نباید بریم، فرض کنید حالا یه آقایی است که ما نباید بریم خونش، کمکش نباید بکنیم چون ظالمه. خب این یه بار برید ممکنه بگن این شاید یه کاری داشته، یه اتفاقی بوده رفته خونه و این آقای محترم نمیره خونه این، ولی بار دوم که رفتید دیگه، بار سوم که رفتید دیگه میگن نه این مثل پیداست که این جزو اعوانش شده. خب این یه عرف تشخیص میده. حالا شما بخواید خودتون رو توجیه بکنید یا هر کسی بخواد خودش رو توجیه بکنه، اون دیگه سر خودش داره کلا میگذاره و ایله خودش هم میفهمه که بابا چهار بار که بری دیگه میگن اعوان ظلمه ای، اما اگه یه بار رفتی میگن حالا حمله بر صحت میکنن، مجبور شده، یه کاری داشته، یه مشکلی داشته. اینا یه چیزایی که عرفیست. ما با آدم های متدین کار داریم، میگیم آدم متدینی که میخواد دینش رو حفظ کنه، ضمناً زندگانی مادیش هم بگذرونه، با مشکلات مواجه نشه، راهش اینه که در حتی در مباهات هم سعی کنه کمک ظالم نکنه. حالا یه موقع ضرورتی پیدا شد، خوفی پیدا شد، اینها یه موردی اشکال نداره، ولی در کل نباید نزدیک شد به اینها. ببینید بسته به دیگه نظرتونه دیگه، یا اگه نظر حساب حدایق رو قبول کردید که اصلا نباید برید، نه ضرورت رو ایشون استثناء کرده، الان گفتیم دیگه، چون ضرورت و حتی خوف هم استثناء کرده، یعنی میترسید یه مشکلاتی براتون به وجود بیارن. اینا آدم های خطرناکی هست، تهمت میزنن، دروغ میگن، از هیچی ابا ندارن، ممکنه آبروی منو ببرن، من ناچارم گاهی یه سری برم اونجا که جلوی این مشکلات گرفته بشه. خب بله اون خوفه، ضرورت نیست ولی خوفش هست. ایشون هم خوف رو میفرماید، هم ضرورت رو میفرماید، هم تقیه رو، سه چیز، ضرورت، تقیه و خوف. خوف یه خورده پایین تره، یعنی آدم میترسه که این اتفاق بیفته براش، چون ما یه افرادی ما طرفیم که اینا دین و ایمانی ندارن، تقوایی ندارن، تهمت میزنن، دروغ میگن، همه کار میکنن، پس بنابراین باید یه خورده دست به عصا بریم که اینا خیلی آبروریزی نکنن، مشکلاتی برامون به وجود نیارن. بله؟ بله دیگه، اینم شاید جزو همون لاحرج بشه دیگه، خوف همون میشه حرج، یعنی حرجی میشه، زندگی ما حرجی میشه، با مشکلات مواجه میشیم. خب این یک مطلب که در اینجا مطرحه. مسئله دیگر این است که آیا حب به اینها چطوره؟ حالا یه مسئله داشتیم، مسئله اعانت و ظالمین فی المباهات، این اما مسئله حب، یعنی یه دوستی انسان داره در قلبش، شما در ظاهر نه اعانه در ظلم میکنید، نه اعانه در محرمات میکنید، نه اعانه در مباهات، هیچ کدوم، اما یه محبتی دارید، حب دارید به اینا، در قلبتون یه حبی دارید. اولا این حب یه امر اختیاریه یا امر غیر اختیاریه؟ این یه سوال. دوم این که آثارش چیه؟ سوم این که حکمش چیه؟ خب یه موقعی است که از اختیار شما خارجه، یعنی بعد خوش هم میاد از اینا، درست آدم های ظالمه، ستمگری هستن، اما من دوست دارم اینا رو، تو دلم از اینا خوشم میاد، ولی چون آدم متدینی هستم کمکشون نمی کنم، حتی در مباهاتم کمک نمی کنم، چون آدم متدینی هم، ولی ته دل از اینا خوشم میاد. خب حالا اگر یه موقع یه امر غیر اختیاریه، از قیافش خوشم میاد، از لباسش خوشم میاد، از طرز راه رفتنش خوشم، یه چیزش خوشم میاد، اگه اینا رو بکشن من ناراحت میشم مثلا، یه حالت اینجوری دارم. هستن یه عده افراد این تیپی هن که میگه من خوشم میاد از این، بابا این ظالمه، میگه خب من که کمکش نمی کنم، من در هیچ چی بهش کمک نمی کنم، اما خب خوشم میاد، اینا خوش قیافه هستند و عطر میزنند و نمیدونم شیکند و فلان، از اینا خوشم میاد. این خب اگر اختیاری نیست که خب حکمی نداره، اگر اختیاریه یعنی شما با اختیار به اینا محبت دارید، این خب حکمش این حرامه. اگر یادتون باشه ما روایاتی داشتیم در قضیه صفوان جمال، چی بود داستانش؟ چرا حضرت به صفوان جمال فرمود تو شترها تو بفروش و چرا کمک میکنی؟ به خاطر این گفت دوست داری اینا یک ثانیه زنده باشن، یه مقداری زنده باشن که از سفر حج بیان و به شما چی بدن؟ کرایه شترها رو بدن. همین مقدار که دوست داری جزو ظالمین به حساب میایی و جات تو آتش جهنمه. پس حب اینها حرامه، نباید ما به اینا حب داشته باشیم. البته این حرمت مال کجاست؟ شما این تفسیر رو خودتون بدید، اونجایی که در اختیار باشه. یعنی یه موقع آدم یه حبی داره که در اختیارش نیست، حالا یه کسی یه چشم ابروی قشنگی داره آدم دوستش داره، خیلی هم آدم ظالمیه ولی چون این قیافش خیلی خوشگله آدم دوستش داره، یا مثلا از یه چیزش خوشش میاد، از حرف زدنش خیلی قشنگ حرف میزنه من خوشم میاد از او. این گاهی در اختیار آدم نیست، گاهی در اختیاره. اونی که در اختیار آدمه این حرامه، اونی که در اختیار نیست اون حرام نیست. خب روایات هم در این باب ما زیاد داشتیم که محبت ظالمین حرام است. این مقصود چیه؟ مقصود این است که محبت ظالمین در چیزهایی که مربوط به عرض کنم بر این که اختیار انسان باشه، این یه نکته. و چند تا نکته دیگه داریم که الحمدلله این بحث داره تمام میشه، شاید ما فردا این بحث رو دیگه جمعش کنیم بریم در بحث بعدی انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.